این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید که دقیقاً وسط یک کویر به شدت خشک و سوزان ایستادید.
اوهو، یک گرمای طاقت فرسا.
آره، دمای چیزی حدود 50 درجه است و شما هم فوق‌العاده تشنه هستید. اما درست همونجا زیر پای شما یه دریاچه یخزده و کاملا مخفی وجود داره که در واقع داره کل یه شهر رو زنده نگه می‌داره.
واقعا تصویر عجیبیه.
دقیقاً. به این بررسی عمیق ما خوش اومدید. امروز قراره روی یه تحقیق کاملا اختصاصی از تیم خودمون تو ایرانپدیا تمرکز کنیم، یه شاهکار مطلق از مهندسی باستانی، یعنی آبانبارها یا همون مخازن سنتی آب در ایران.
میدونی وقتی آدم میره سراغ داده هایی که تیممون جمع‌آوری کرده، راستش تمام تصورات قبلی درباره بقا تو شرایط آب و هوای سخت کلن زیر و رو میشه.
واقعا همینطوره.
یعنی بر اساس این مقاله ریشه این سازه ها برمیگرده به خیلی قبلتر، یعنی هزاره دوم پیش از میلاد تو اون مجموعه باستانی ایلامی به اسم چوغازانبیل.
واو، هزاره دوم پیش از میلاد، این خیلی عجیبه.
آره واقعا. اما خب ببین، ایده اصلی بعد از دوران اسلام بود که حسابی گسترش پیدا کرد. به خاطر اون تاکید مذهبی روی طهارت و پاکیزگی، ما میبینیم که این مخازن استوانه‌ای و ستوندار عظیم تو مراکز شهرها ساخته شدن.
اکثرا هم دقیقا کنار مساجد، درسته؟
دقیقا.
خب، بیا یکم مکانیزم اینو باز کنیم، چون من داشتم یادداشت‌های ساختاری تیممون رو میخونندم و راستش یه جاش برام حسابی سوال شد.
چه سوالی؟
ببین، من میفهمم که اونا از سروج استفاده میکردن. خب این یه نوع ملات خیلی مقاوم و تخصصیه که مخازن رو ضد آب میکنه و گرما رو بیرون نگه میداره.
درسته، یه عایق فوق‌العاده است.
اما آخه فقط عایق بندی که آب رو فعالانه خنک نمیکنه، میدونی؟ چطور ممکنه وسط تابستون آب رو نزدیک به دمای یخزدگی نگه دارن؟
خب اینجاست که پای بدگرز یا همون بادگیرها به میان میاد. ببین، اونا فقط یه سری دریچه ساده نبودن.
پس چی بودن؟
این سازه‌های بلند نسیم عبوری کویر رو می‌گرفتن و مستقیماً هدایتش می‌کردن سمت سطح آب اون پایین. وقتی هوای گرم از طریق شفت‌های روبرویی به سمت بالا و بیرون رانده می‌شد، یه جریان هوای دائمی ایجاد می‌کرد.
آها، پس این جریان هوا باعث تبخیر می‌شد؟
دقیقاً. یه تبخیر سطحی روی آب، و همین تبخیر بود که اون هزاران لیتر آبی که اون پایین بود رو کاملا خنک میکرد. یعنی عملا یه سیستم خنک کننده با انرژی صفر.
یه فلاسک خنک کننده غول‌پیکر زیرزمینی.
آره، تعبیر خیلی خوبیه.
ولی صبر کن، اینجا یه زنگ خطر بزرگ تو ذهن من به صدا در میاد.
چرا؟ مشکل چیه؟
خب، اگه شما آب رو بفرستید توی مخزن تاریک و زیرزمینی و 6 ماه همونجا بمونه، نتیجهش آب آشامیدنی نمیشه که. یه مرداب سمی و بدبو تحویل میگیرید. چطور کل مردم شهر مسموم نمیشدن؟
سوال خیلی خوبیه. چون اونا فقط یه مخزن ذخیره ساده نساخته بودن. اونا در واقع یه سیستم تصفیه بیولوژیک و کاملا فعال رو مهندسی کرده بودن.
با چی؟
طبق یافت‌های مقاله ما توی ایرانپدیا، اونا کف آبنبار رو با ترکیبات خاصی لایه‌بندی می‌کردن. از آهک و نمک استفاده می‌کردن تا سطح باکتری‌ها رو کنترل کنن، به علاوه یه لایه زغال.
که خب زغال به شدت متخلخله و سموم رو جذب می‌کنه.
آره، سموم و اون بوی بد آب رو به صورت کاملا طبیعی از بین میبرد.
ولی میدونی زغال حتی عجیب ترین بخش یافته های تصفیه ما نیست؟
منظورت بخش مایی هاست؟
آره، من وقتی این بخش از داده ها رو دیدم واقعا باورم نمیشد. اونا رسما ماهی های زنده رو مینداختن تو اون آب تاریک.
آره، دقیقا همین کارو میکردن. مایی ها اونجا نقش یه جور نگهبان بیولوژیکی رو داشتن.
تو اون آب سرد شنا می کردن و حشرات رو می خوردن.
آره، لاروی حشرات، جلبک ها و هر ماده عالی مضر دیگه ای رو از بین می بردن. ترکیب آهک، نمک، زغال و این ماهی ها یه اکوسیستم بیولوژی که کاملا خودکفا می ساخت.
بدون هیچ تصفیه خانه شیمیایی، بدون شبکه برق، فقط یه مهندسی محیط زیست خالص.
دقیقاً. اونا کویر رو رام کردن و یه تصفیه خانه آب کاملا مستقل اختراع کردن.
ولی خب با نگاه کردن به نمودار معماری ما میبینیم که این آبانبارها فقط یه سری لوله کاربردی تو زمین نبودن. اونها عملا نقطه مرکزی اجتماع بودن.
درسته. معماری مستقیما بافت اجتماعی رو شکل میداد. چون آب با ارزش‌ترین منبع بود، آبانبارهایی که تو مراکز شهری یا کاروانسراها ساخته میشدن، تبدیل شدن به فضاهای حیاتی برای تجمع.
همه بهشون نیاز داشتن.
دقیقاً. و این یعنی زیرساخت باید جوابگوی همه می بود.
یه مثال خیلی درخشان از این موضوع تو شهر یزد هست که محققای ما مستندش کردن. یه آبانبار خیلی بزرگه، اما دو تا راه پله کاملا مجزا داره که میره زیر زمین.
اون واقعا یه شاهکار از طراحی لوجیستیکه. یه راه پله مختص مسلمان ها بود و اون یکی مختص زرتشتی ها.
تجلی فیزیکی اشتراک منابع.
آره، این زیرساخت طوری ساخته شده بود که با تنوع مذهبی شهر هماهنگ باشه تا همه بتونن به این آب حیاتی دسترسی داشته باشن بدون اینکه مزاحم همدیگه بشن.
خیلی جالبه.
جوری که امروزه اگر از اون پله‌های عمیق و کاشیکاری شده پایین برید، می‌بینید که اون فضاها تغییر کاربری دادن و تبدیل شدن به موزه یا چایخانه.
شما رسماً داخل تاریخ بقا ایستادید. و خب معنی واقعی این داستان برای شما که دارید گوش میدین اینه که دفعه بعد که کولرگازی رو روشن میکنید یا یه بطری پلاستیکی آب از یخچال برمیدارید، به اون معمارای باستانی فکر کنید.
اینکه چطور میتونیم تو دنیای مدرن از این فناوری خنک کننده طبیعی الهام بگیریم.
دقیقاً، تا تو این بحران تغییرات اقلیمی یه دنیای مقاومتر بسازیم. این چیزیه که میتونه حسابی ذهنتون رو درگیر کنه. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.